أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح من سواه فداء، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که چشم بیماری های ممکنه برش عارض بشه، آلوده بشه، خدای نخواسته مجرای جهنم بشه، میگه به سقوط انسان بشه. برخی از محرمات نظر را تماشا کردن و دیدن به خدمت شما عرض کرد. در کنار نظر، لمس دست به بدن نامحرم زدن حرام. نامحرم را داد چه به قصد شهوت، چه به قصد غیر شهوت، فامیلشه، دخترموشه، دخترداییشه، اومدن دست بدن، حرامه. در اسلام جایز نیست نامحرم را نامحرم دست بده. در مسائل پزشکی، این جزء چیزهاییست که الان دیگه همه چی خلاصه دیگه از قاعده بیرون رفته، در حد ضرورت جایز است زن بیمار به پزشک مرد مراجعه کند و احیانا او در معاینه در حدی که ضرورت دارد دست به بدن مریض خودش که بانو هست بگذارد. ولی اگر بنا شد احکام اسلامی پیاده شود و بیمارستان های ما که آلودگیشون بیشتر از همه جا هست، دیدید که یکی از معیاری بی‌اعتنایی به حجاب و محرم و نامحرم بیمارستان های ما هستند، که اما فرمال غربی رو دارن. اگر پزشک متدین باشه، نبض زن رو میخواد بگیره، پارچه میذاره اینجا، از روی پارچه نبضش رو میگیره. و اگر بانوی اهل دین باشه، خدا ترس باشه، دارای عفت باشه، اونجایی که زن پزشک وجود داره به مرد پزشک مراجعه نمی کنه. مخصوصا در این دندان پزشکی ها و اینا خیلی چیزا نقل می کنم، خدا کنه که درست نباشه. اجمالا این عفت جزء پایه های استقلال یک کشوره. اگر این ظرف عفت سوراخ شد، بی عفتی در کنارش بی غیرتی میاد، و اگر بی غیرتی آمد دیگه ملت عرضه دفاع و جهاد و شهادت رو نخواهد داشت. آدم های بی غیرت براش رو که پر بکن. صلوات بر محمد
بفرمایید.
خب، در ارتباط با حرکت الهی حضرت کلیم خدا موسی و دوران غیبت، که کتاب شریف کمال دین و تمام نعمه، خدا رحمت کند، رئیس محدثین شیعه مرحوم شیخ صدوق محمد ابن علی ابن باوله، حدود 300 جلد کتاب نوشته، که از این 300 جلد اما بیش از 30 جلد من سراغ ندارم، اونهایی که ما بهش دسترسی کردیم در طول تاریخ اینا به سرقت رفته، چه بسا همین اروپایی ها، غربی ها کاشی های قیمتی ما رو بردن، عتیقیات ما رو بردن. خدا رحمت کند آیت الله حسن زاده آمولی رو. میگم ما در خدمت مرحوم آقای شعرانی، حکیم فقیه عارف دارای علوم غریبه، که میگفت که بعضی از یهودی ها میمدن پیش ایشون و انجیل میخوندن به زبان عبری، خیلی مسلط بود. گفت یک کسی از دربار اومده بود، داشت دلکش میشد. گفت که دیروز یک هواپیما کتاب و عتیقیات را اومدن انگلیسی ها بوده. اون در طول تاریخ برده برای یکی از کتابهاش مرحوم آیت الله آقای موجدی گریه کرده. گفتن یک کسی سفر هندوستان داشته، آمده بود خدمت مرحوم آقای موجدی، یک صفحه از یک کتابی بوده که نمی‌دونسته. اینو با آقای موجدی عده گرده بود، گفته بود که من این رو در اونجا گیر بودم، احساس کردم از کتاب های قدیمی ما باشه. مرحوم آقای موجدی رسماً گریه کرده بود. گفته بود این کتاب مدینت و علم شیخ صدوق. شیخ صدوق کتاب من لا یحضر و رفقی یکی از کتب اربعه است که فقهای ما در طول تاریخ در استنباط احکام و فتوا دادنشون از این کتاب استفاده میکنه. کتاب مختصر چهار جلدی، کتاب مدینت العلم خیلی وسیع بوده. کتاب مدینت العلم بعد از صفویه دیگه در اختیار ما نیست، نمیدونم چی شد، کجا رفت. اجمالا شیخ صدوق علی‌الله مفاهمه برکتش ما رو دعای امام زمان بوده. وجود مبارک حضرت حجت، پدر ایشون محمد ابن بابوه، علی ابن بابوه، نامه می نویسه خدمت امام هست و عرضه می دارد داره فرزند نیستن، از شما می خواهم، شما از خدا برای من فرزند رو دارید. آقای امام زمان جواب مرغوب می فرماید، دستخط خود امام زمان بوده، می فرماید که شما از این عیاره که داری صاحب فرزند نخواهید شد، عیار دیگر انتخاب بکن، خداوند متعال دو تا فرزند به تو میده، سه تا امتیاز برای او امام زمان پیشبینی میکنه و قول میده به شیخه. یکی که فقیه میشن، این دوم خیر میشن، اهل خیر میشن، گره گشا میشن، دست بازی خواهند داشت، و سوم این که خدا وجود اینها رو برای آدم اسلام پربرکت میکنه. فقیه، خیره، مبارکه، دو تا فرزندی که هر دوشون تابلو میشن در ابعاد علمی و عملی برای جامعه شیعه، جز چشمه های جوشان داره میشن. این محمد ابن علی ابن بابوه که ابن بابوه بعد از حضرت عبدالعظیم که حالا پسر ما هم زیر پای شیخ صدوق دفن شده، توفیق ما زیاد، من هر روز بعد از دفن فرزندمون هر روز دو رکعت نماز داره شیخ صدوق میخونم، من پسرم را به ایشون میسپارم، چون میدونم پیش خدا خیلی آبرو داره، خیلی بزرگه. شیخ صدوق آدم عادی نیست، امام زمان یه همچه صفاتی رو قبل از تولد به ایشون اعلام کرده که دارای این گوهر پاک خواهد. خب از این 300 کتاب یکی از کتاب‌هاش امام زمان ارواح حافظ خودشون توصیه کردن که بنویس. شیخ صدوق میگوید که من مثلا اهل سفر بوده، هر جا میرفته چند شطور بار کتاب ایشون رو حمل میکردن، با همه کتاب‌هاش سفر میکرده. نیشابور رفته بود، اونجا علمای شهر به دیده ایشون اومده بودن، دیده بود مسئله غیبت امام زمان برای اینا حل نشده، توجیه نیستن. میگه من اونجا توضیحات دادم ولی تصمیم گرفتم کتاب بنویسم به مسئله غیبت و ریشه تاریخی و دینیشو تبیین کنم تا برای اینام آسان بشه. آمدم مدت‌ها اشتغالم به تألیفات دیگر مشغول شدم، شبی در عالم رویا دیدم من کنار کعبه مقدسه هستم و وجود مبارک امام زمان جان من و همه آدم و قربانش تکیه زدن به دیوار کعبه، همون جایی که بناس تکیه دادن و صداشون رو آنم دار بشنه، من تکیه دادن، من سلام کردم، حضرت جواب سلام دادن، فرمودن چه کتاب می‌نویسی؟ از کنم آتم صداتون بشه، من هم کارم کتاب نوشتن شب و روز ندارم. فرمودن نه، بنا بود کتابی در مورد غیبت ما می‌نویسی؟ چرا می‌نویسی؟ میگه همه که بیدار شدم دست به قلم بردم و این کتاب کمال الدین و تمام النعمه با امر مستقیم امام حضرت آمان پیدار به رشته تحریر قلم مبارک ابن باقبه نوشته شده در کتاب های کهن ریشه‌دار مستحکم مستند. به این قضایی هایی که این چند روز من نقل کردم از این کتاب کمال‌الدین و تمام النعمه بوده که وجود نازنین حضرت موسی با معجزاتی خدای متعال او را از اول زیر نظر داشت، از دامن مادر به دامن آب، از دامن آب به دامن دشمن قرار داد، با دست دشمن بزرگ شد. بنی اسرائیل 400 سال زیر سنگین ترین فشارها و ظلمهای فرعونی دارن به سر میبرن. حضرت یوسف هم بعد فرج رو داده که یک فردی به نام موسی پسر عمران ظهور میکنه، بنی اسرائیل رو از چنگ اینا نجات میده. حالا حضرت موسی به دنیا اومده ولی اینا که نمیدونن موسی بن عمران، علمای اینها اخبار گذشتگان و غیبگویی حضرت موسی رو نقل میکردن، اینا هرچی بیشتر ظلمشون میشد آه میکشیدن خدای پس این منجی کی برات میاد، ما تا کی باید زیر این همه فشارها زندگی کنیم. اولین باری بود که حضرت موسی از دربار بیرون اومد و در یک شب ماهتابی اون عالم همراه اینایی که به مناجات رفته بودن برای درخواست فرج حضرت موسی رو دیدن و شناختن اون علائم در ایشون وجود دارد. بنابراین اولین باری که اون غیبت برای عده کمی به ظهور پیوست این حادثه بود. مجدداً جناب موسی از دید اینها ناپدید بود تا اینکه حضرت موسی در خود دربار شناخته شد و با فرعون احیانا درگیر شد و در اثر اون جسارت هایی که فرعون ادعای الوهیت میکرد موسی دست برد به محاسن فرعون، محاسنش هم با مروارید و اینها تنیده بود، این رو دستکاری کرد. فرعون خیلی عصبانی شد، گفت ما اینو باید بکشیم. جناب آسیه اومد، بابا این بچه هست این هنوز اونجا نرسیده. بالاخره اون جریانی که آتش روشن کردن و یه طرف هم چیزهای دیگه گذاشتن، اون میخواست بره سراغ اون چیزهایی که به درد میخوره، جبرئیل آمد این رو هدایتش کرد به طرف آتش، رفت زغال رو برداشت به آتش گذاشت رو دهنش که یه خورده حرف زدن. حضرت موسی سنگین بود که به خدا میگه که خدایا این برادر هارون رو با من همراه کن چون زبانش باستر از منه، او رو به کمک گرفت، ولی میگم تا آخر اون اثر رو داشت، سنگین بود حرف زدن حضرت موسی کریم. بالاخره وقتی که درگیری با فرعون پیش اومد دیگه حضرت موسی در معرض تهدید قرار گرفت و دربار موسی رو ترک کرد، آمد تو شهر، رفته بود بیرون، وارد شهر شد که شهر که مردم شهر بر حسب سوره بارکه قصص علا قفلت من اهلها، اینا در یه حال غفلت بودن، یعنی در حال کار نبودن. حالا وسط روز بود برای استراحت مغازه‌هاشون رو تعطیل کرده بودن، یا اول شب بود که هنوز نه خواب بودن نه کار بودن، در یه حالت فراغت بودن. حضرت موسی وارد شهر شد، دید که یکی از قبطی‌ها، فرعونی‌ها با یکی از شیعیان حضرت موسی درگیر شدن. استصرخه، فریاد اون شیعه بلند شد، گویا اینا گردن کلفت بودن، بنی اسرائیل رو به بردگی می بردن، بیکاری ازشون می کشیدن، داشت اینو می برد، او هم از خودش می خواست دفاع کنه، جونش نمی رسه. موسی رو دید، گفت به داد من برست. موسی اومد با یه مش وکده، موسی وکده که فعل مصدرش وکزه بر وزن رمز، وکزه موسی یک مشتی به سینه اش کوبید. نمیدونم برات بیبی جان از اصلا اونا کنفوز یا نکزه رو هست یا وکزه رو، یا مشت به سینه از اصلا وکزه رو موسی. موسی یک مشت زد، با هنگی بود یه مشت کارش تمام شد، افتاد و از بین رفت. روز دوم آمد، مجدده دید همین بنی اسرائیلیه با یک قبطی دیگر درگیر، تا موسی رو دید باز خروش کشید و حضرت موسی بهش نهیب زد. آمد جلو، اون مرد گفت که شما میخواید جامعه رو اصلاح کنید، دیروز یکی رو کشتیم، روز هم قصد قتل منو داری؟ اگه میکشت کار خلاف نکرده بود، بنی اسرائیل قاتل بچه های اینا بودن، اموال اینا رو به خواهد قارت برده بودن، مخارب بودن، همیشه با سلاح به اینا، ولی حضرت موسی هنوز وقت این نبود. لذا موسی بن عمران اینجا دست نگه داشت و از خدا عذرخواهی کرد که اصلا اعلام میکنه خدایا من به خودم ظلم کردم، درخواست غفران از خدا کرد، برای اینکه هنوز میوه نرسیده بود، هنوز وقت درگیری نیست، لو میرفت، من بنام هم روبه. در اینجا جا اقصى المدینه رجلون که هم در سوره قصص آمدن، در سوره یاسین آمده، جا اقصى المدینه. اقصى المدینه یعنی از این حلبی آبادا، از دورها، ولی در تفسیر این آیه دارد برای اینکه این مرد از محرمهای فرعون بود ولی مؤمن بود، لذا نفوذی بود در دربار فرعون. این اعتمار اینها را، جلسه سری اینها را من به موسی خبر بده که موسی من بودن. این فرعون مشاورانش تصمیم گرفتن که تو را از خواب در میارن، حسب فیزیکی بکنن. آمد گفت که زود از چه خارج بشو، انا لکه انا ناسهی. این قیمت بعد از اون دو تا قیمتی بود که برای موسی قیمت الهی بود. حضرت موسی از اونجا بیرون اومد، ولی تعبیر چیه؟ خرج منها خائفا یترقب. کم امام حسین علیه السلام موقع خروج خائفا یترقب، خائف یعنی ناامن، یترقب کسی که حادثه در پیشه، نگران به اطراف نگاه میکنه یه حادثه اتفاق نیفته. حضرت موسی هم ناامن شد و منتظر حوادث بود، خائفا یترقب، که در مورد امام زمانمون هم در زیارت مخصوصه جمعه شون عرض میداریم السلام علیک ایها الخائف المحذر. امام زمان ما ناامن، فرمود بابام امام حسن عسکری به من وصیت کردن تو شهرا زندگی نکنم، قربان آقای بیان بارده، من اونه در کوها در دشت ها به سر میبره، قرناز هنوز امنیت هیچ جا نداره که اونجا امام زمان اروان مشغول زندگی بشه. خائفا یترقب، این شباهتی که خروج حضرت امام حسین علیه السلام و وجود نازنین امام زمان ما با موسی داره. این غیبت بعد از غیبت حضرت موسی برای ما درسه. حضرت موسی آمد، 6 روز در راه بود، یه کسی که در ناز و نعمت دربار فرعونی اونجا همیشه در ناز و نعمت بود، حالا ناام شده، بیابانی شده، مرکبی هم نداره، با پای پیاده 6 شبانه روز را رفته، غذایی هم نداشته، از گیاهان بیابان ها استفاده کرده، با پای آبله‌دار آمد رسید به یه شهری به نام مدین که امروز از اون شهر به نام معام یاد میکنن، در جنوب حجاز عربستان و قسمت شمالی سوریه است. این شهر اسمش معان، امروز مدین بوده. جناب موسی آمد خسته، گرسنه، تشنه، دید یه جای آب میجوشه، یعنی آب در چاه وجود داره، عده‌ای در اونجا جمعن و میان گوسفنداش رو اونجا قسمت قسمت کردن، میان از این چاه آب میکشن، گوسفنداش رو سیراب میکنن میرن. دید تو خانم جلو نمیان، چون ازدحام چوپان ها بود، نامحرم بودن، دید برخلاف انتظار اینا یه جور دیگه، دو تا خانم اون کنارن و اینا گوسفند آوردن ولی نمیتونن آب در بیارن. آمد گفت شما چیتونه که اینجا منتظری؟ گفتم ما که زورمون به این مردان میرسه، ما نمیم تو نامحرم ها که منتظر اینا کارشون تمام بشه، اگه خلوت شد ما بریم به گوسفند هامون. و گفتن علت این که ما آمدیم کار رو بکنیم برای اینکه پدر ما پیرمرد است که از کار افتاده است، ان ابانا شیخ کبیر، و پدر ما به کبر سن مبتلا است، توان آمدن و آب دادن برادری هم نداریم، ناچاری خودمون بیاریم. حضرت موسی با اون قوت، با اون رشادت، با اون شجاعت آمد جلو، به این چوپان ها نهیب زد. شما همه به فکر خودتون هستید، دوتا خانم نوبتاش رو مونده اون کنار ایستادن، برید کنار من آب اینا رو بدم. خیلی قوی بود، میگن 6 نفر گاهی قوی بودن، چند نفر باید این دلو رو میکشیدن بالا، فرستادنش آسان بود، ولی اگر پر بود کار یک نفر بود که نبود که این رو بالا بکشه. جناب موسی خیلی با اقتدار آمد فورا آب کشید و اینا رو سیراب کرد، اینا رفتند و یکی از اینها برگشت. الستحیاء، ویژگیشون حیای زیادش بود، آمد گفت که پدرم از شما خواسته بیاید مزد اون کار دیروز رو میخواد به شما بده. حضرت موسی دید عجب، اینم این نمونه دیگر، هم خود دختران نمونن، همین چه خانواده ایه، من که با اینا قرارداد نداشتم، ولی کار مردم رو ارزش قائله، ما یه کار کردیم نمیخواد این رو همینجوری باشه، میخواد جبران بکنه. لذا جناب موسی حرکت کرد، این خانم جلو افتاده بود، حضرت موسی دید این وقتی حرکت میکنه زن دیگه، نباید قامتشو ببینی. موسی گفت من جلو میرم، تو دنبال هر جا دیدی اشتباه میرم به من تذکر بده. نخواست نامحرم جلوش باشه، ولی پوچیده بود. اینا امروز جاش خاده این حرفا، آدم وقتی میاد اینجا واقعا تو این خیابونا خجالت میکشه، چی کار بکنی، چه بلایی به سر ما اومده، با این همه شهید، با این همه همتی که متدینین دارن، این نوای حیدر حیدری که شبا گفته میشه، اینا متناسب با تربیت قرآنی نیست. قرآن اینا رو به عنوان تربیت ما، به عنوان فرهنگ ما داره میگه. این خانم ها امتیازشون این بود که قاطعی نامحرم ها نشدن، خدا هم موسی و رسول به اونا کمک کرد، رفتن گزارش دادن کار بدون سپاس خوب نیست، فوری برگشت گفت که بابا مخواد به شما پاداش بده. از اینجا درس های از حضرت موسی برای خدا مخواد قیام کنه، ولی کار نپخته تا میده نرسیده نباید چیدش، وقتش نبود خودشو نشون بده. اینجا من کار برای خدا کردم، هر کی کار برای خدا بکنه من جاد الحسنه فلو عشر امثالا، اونجا که خرج منها خائفاً یترقب، با نگرانی با ناامنی بیرون اومد، اونجا یه دعایی کرد، گفت رب نجنی من القوم الظالمین، خدایا من از دست این ستمگران نجات بده. آمد خدمت جناب، حالا پیرمرد کی بود؟ شعیب پیغمبر بود، یکی از درمیان پیغمبران، یکی از کسانی که خیلی دل رقیقی داشت، عشق دائم داشت، شبود گریه میکرد، دو بار در اثر شدت گریه چشمش نابینا شده، خدا به دادش رسیده، شعیب چی میخوای اینقدر گریه میکنی؟ اگه بهش میخوای بهش برای تو آفریدن، اگر جهنم میترسی به تو رو تصمیم کردم که جهنم نبرم، عرضه داشت من شوق دیدار تو دلم آب بشه برام، گریه گریه دلیه گریه جهنم بهش دید، دلم برای تو شاهده. خدای متعال در اثر این محبتی که به خدا داره حضرت موسی را حواله شعیب کرد، که هم برای شعیب یه نعمتی بود هم برای ما. اگر منتظر باشیم، خائف مترقب باشیم، اوضاع را رصد کنیم و منتظر عنایت خدا باشیم و کاری که میکنیم برای خدا بکنیم، بدانیم ما به معشوق میرسیم، معشوق هم ما رو میپذیره و مزدمون هم میده. این درسی است که ما در ارتباط با انتظار امام زمان الله نافذا از این آیات سوره مبارکه قصص دریافت میکنیم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایوان مجتبا ابن رسول الله، هم خود مظلوم بودی هم بچه ها خیلی مظلوم. حضرت مجتبا وقتی از دنیا رفت، بچه هاش به امام حسین سپرد. سید جنان نسبت به این ایتام خیلی حساس بود، مخصوصا نسبت به بچه های امام حسین علاقه ویژه داشت. یه جوری با اینا رفتار کرده بود که اینا پیش از بابا امام حسین رو دوست داشته، خیلی همراهی بودن بابا نداشتن، ولی امام حسین نذاشت اینا کم بوده پدر رو احساس بکنن، هم قاسم هم عبدالله هم حسن مصلا، جونی جون همراهی بود. این بود که امام از امام حضرت قاسم به وضع عاشقانه الموت احلام الاسد رو که انشاءالله فردا اگر عمری داشتیم نامم حضرت قاسم رو بگیریم. حالا دیگه امام حسین همه رو از دست داده، هیچگی باقی نمونده، از بچه های امام حضرت فقط عبدالله باقی. وقتی در گونه قتلگاه افتاد استفسار میکرد، هم زابن یا زنبو یه کسی از ما دفاع نمیکنه، یه مسلمان نیست پسر پیغمبر دفاع کنه، یتیم امام حسن که سنش 9 سال نقل کردن 11 سال نقل کردن از خیمه بیرون اومد، داره دوام دوام میده که از عموی خودش دفاع کنه. حضرت زینب نمیدونم چه عالمی برای پیش اومد، امانت دست حضرت زینبه، اومده بغلش گرفته، بوسه بر صورتش داده، التماسش کرده، عزیز دلم یادگار برادرم. ساعت مجلس نور امروز هم امام حسن هم امام حسن ببینم هر دو بچه رو عذا میکنه. حضرت زینب هرچی اصرار کرد یه جمله ای گفت که تکلیف حضرت زینب رو مشخص کرد، عرضه داشت ربه جان اصرار نکن، والله ما افارق و امی به خدا من طاقت فراغ بود که خودش رو رسوند. وقتی رسید دید عمو سراسر بدن جراحت، در خود خودش داد
خدایا تو ظهور با اقتدار و عزت مستدام بدار.